السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا نبي الرحمة بالقاسم محمد وآله آل الله. سلام عرض میکنم خدمت برادران و خواهران عزیز و درود میفرستیم به شهدای بزرگواری که با یاد و نام اونها اینجا جمع شده. میخواستم با اجازه شما در این دقایقی که مسجل شما هستم به بهانه یادکرد از دوستان و برادران شهیدمون در عملیات های جهادی در دوران جنگ، نکاتی رو در باب عقلانیت جهادی و فرهنگ جهادی عرض بکنیم، چون روح جهادی یه چیزی فراتر از یک مؤسسه و افراد خاص است، بلکه یک نهاد عقیدتی و تاریخی است در هر دوره مصادیق خودش رو پیدا میکنه و ما برای اتصال این فرهنگ با نسل جدید و انتقال این مفاهیم به اون نسل باید راجع به عقلانیت جهادی و فرهنگ جهادی کمی صحبت بکنیم. تعریف مدیریت جهادی، فرهنگ جهادی و حکومت جهادی از زبان امیرالمؤمنین سلام الله علیه رو هم بعضی روایات رو یادداشت کردم خدمتتون عرض میکنم. در مسیر جهادی، هر جهادی باید آماده فدیه دادن و گذشته های بزرگ باید بود که اوج اون مسئله شهادته. امیرالمؤمنین راجع به یاران شهید خودشون تعابیر مختلفی دارن در سخنانشون که مصادیق تاریخیش تا امروز ادامه داره، از جمله این تعبیر حضرت امیر که فرمود این اخوانی الذین رکبوا الطریق و مذوا علی الحق، راجع به یاران و اصحابشون فرمودن که یاران من، برادران من، که اینا شامل شهدای شما هم میشه. فرمود کجایند برادرانم، آنان که این راه را تا آخر رفتند و در راه حق و با حق و در مسیر حق کشته شدند. یه جا فرمود ما ذر اخواننا الذین سفکت دماغهم، ضرر نکردند برادران ما آنان که در خون خود تپیدند. جای دیگه که تعبیر برادر رو برای شهدا به کار بردن فرمودن ابه علی اخوانی الذین تلو القرآن فاحکموا، آه برادرانم آنان که قرآن می‌خواندند و برای حکمیت قرآنی و حکومت قرآنی فداکاری می‌کردند و از همه چیز گذشتند و خودشون در این مسیر از یاران و برادرانشون جلوتر بودند. راجع به یارانشون فرمودن احب اللقاء الیهم لقاء ربهم، بهترین ملاقات و دیدار نزد اونها دیدار با خداوندشان بود، بهترین قرار ملاقاتی که اونها داشتن قرار ملاقات با خداوند بود. و راجع به خودشون فرمودن که نسأل الله منازل الشهدا، من آرزو میکنم در قرارگاه شهیدان قرار بگیرم، قرارگاه شهیدان رو برای خودم آرزو میکنم. و این تعبیر که علاقه من به شهادت بیش از علاقه طفل است به سینه مادرش، من همیشه نسبت به شهادت چنین احساسی دارم، احساسی که طفل سیستان مادرش داره. و این تعبیر که فرمودن والله به خدا سوگند اگر تمهی که به شهادت دارم نمی بود موقع روبرو شدن با دشمن، با این همه نشاط نمی آمدم به نبرد و به خط مقدم جبهه. اصلا انگیزهی که من می کشونه به خط مقدم نبرد فرمودن نه فقط آمادگی برای شهادت بلکه تمه به شهادت. تعبیر تمه در شهادت تعبیر خیلی بالاتر است و همینطور این تعبیر مرگ هیچ وقت نمی تونه منو غافل گیر کنه، من همیشه آماده هستم. یه تعبیر از تعمیر دارن که می فرمان الجهاد عباد الله. این تعبیر از تعمیر که دعوت به جهاد و روح جهادی است، فراخوان به اینکه تو همه ابعاد زندگی روح جهادی حاکم باشه، این مقدار راجع به روح جهادی صحبت بکنیم که این روح جهادی و کاری که بچه ها تو منطقه می کردن فقط یک عملیات عاشقانه نبود. میخوام اینو عرض بکنیم که یک عقلانیت جدید بود و فقط هم تو خط مقدم نبرد نظامی نبود، بلکه تو ساختار مدیریت و در سازندگی جامعه هم بود. مجاهد و نیروی جهادی اگر لازم باشه تخریبچی مثل تخریبچی عمل میکنه و اگر لازم بشود در ساختن نهادهای جدید و روی نهادهای قدیم باز جهادی عمل میکنه. ما دو نوع عقلانیت داریم، یکی عقلانیت نشستگان یا قائدین و یکی عقلانیت برخواستگان یا مجاهدین. عقلانیت جهادی نفی عقلانیت قائدانه است، اثبات عقلانیت عاشقانه و جهادی است. ندیدن خود و دیدن هدف، گمنامی و بی‌سنگر جنگیدن، تا این تعریف عقلانیت جدیده که با جهاد و با شهدای جهاد و شهدای انقلاب تعریف جدیدی از عقلانیت به بشریت عرضه شده. کمترین تعریف عقلانیت عبارت است از تناسب وسیله با هدف، انتخاب بهترین روش و ابزار برای تأمین هدف. دو تا تعریف از عقلانیت وجود داره. یکی اون چه که تعریف شده به اسم عقلانیت فقط در حد ابزار، که اونا میگن عقلانی بودن هدف ضروری نیست، اهداف غیر قابل عقلانی شدن هست، عقل رو فقط در سطح ابزار در خدمت غریزه و تمایلات، عقل در خدمت نفس رو فقط قبول دارن، نه بالاتر از اون، یعنی به عقل حد اقلی معتقدن. که بسیاری متفکران مادی عقلانی بودن وسیله و ابزار رو لازم و کافی میدونن، عقلانیت هدف رو لازم نمیدونن، بلکه ممکن نمیدونن. اما ما تو فرهنگ جهادی نه فقط باید ابزار و وسائل عقلانی باشن، بلکه هدف هم باید عقلانی و درست باشه علاوه بر وسیله و ابزار. یعنی ما به هم عقلا هم به عقلانیت ارزش ها معتقدیم، عقلانیت ارزش ها و اهداف، هم به عقلانیت ابزاری، به هر دو معتقدیم، به یک عقلانیت حد اکثری معتقدیم. اون عقلانیت حد اقلی که فرهنگ جهادی رو در واقع زیر سوال میبره یه عقلانیت فرمالیستی و سوری است که در نسبت با بروکراسی و نظام سرمایه‌داری غرب تعریف شد. عقلانیت بروکراتیک که طبق تعریف تو ساختارهای اداری عمومی باید محقق میشد، باید فردگرایی رو اول ترویج میکرد، بعد در خدمت ساختار نظام توسعه طلب سرمایه محور قرار میداد، اسمش میشد عقلانیت رسمی و ساختاری. گرچه ظاهرن قرار بود با عقل فقط برخورد سرطان ابزاری بشه در خدمت منافع اجتماعی و خیر عمومی، ولی نهایتاً به اسم عقلانیت ابزار و عامل سرکوب انسان و مردم شد و خود انسان ها به ویژه طبقات پایین و متوسط مردم معمولی تبدیل شدن به ابزاری در خدمت بروکراسی، و بروکراسی هم ابزاری شد در خدمت خیر خصوصی سرمایه‌داران در نظام های کاپیتالیستی و در خدمت منافع دولت و حزب حاکم در نظام های سوسیالیستی. یعنی جامعه‌ای که قرار بود عقلانی بشه هم غیر عقلانی از آن درآمد، هم غیر انسانی. اینا تازه در کشورهای مادر بود که پیشرفت هایی کرده بودن، توسعه یافته به اصطلاح خودشون نامیده شدن، از عقل ابزاری استفاده میکردن واقعا. و الا کشورهای مستعمره و وابسته، کشورهای آسیایی و آفریقایی و آمریکای لاتین، کشورهایی که قدرت عقلانیت ابزاری بروکراتیک حد اقلی رو هم نداشتن و ندارن، به اصطلاح اونا بهش میگن توسعه نیافته یا در حال توسعه، این کشورها همین عقل ابزاری رو هم بلد نیستن فعال بکنن. بروکراسی اونجا تبدیل شده به نوعی سازماندهی قدرت در خدمت طبقات و گروه های حاکم علیه طبقات ضعیف مردم، و کارکردهای مثبت بروکراسی رو نداره، کارکردهای منفی شو داره. اینا رو عرض میکنم برای که بعد بگم فرهنگ جهادی چه تحولی ایجاد کرد. تو این فرهنگ که منتقل شده به کشورهای مثل ما، کارکرد منفی بروکراسی توش اومده، اما کارکردهای مثبتش نداره. کارکرد مثبت مثل نظم، مثل اینکه بتوان رفتار دولت رو پیشبینی کرد، مثل تقسیم کار تخصصی، مثل تسریع کارها، نظم امر کن، اینا کمتر وارد شد به کشورهای مثل ما. اما کارکردهای منفی بروکراسی، سرکوب خلاقیت، تبدیل انسان به شی، شیء شدن انسان، تبدیل انسان به چیز، مکدونالدی شدن جامعه، حاکمیت باندها، رفت و برگشت های بیحاصل اداری، سرهمبندی، پشت هم اندازی، وقت کشی، نه فقط وقت فردی شهروندی بلکه حتی کشتن فرصت های ملی، تنظیم بیلانه کارهای دروغ به اسم گزارش کار اداری، کارهای پفکی، راندخاری، پاداش ها و مجازات های غیر عادلانه و باندی و در بهترین حالت قفس آهنی ببری در نظام های سرمایه‌داری نتیجه شد. اینا اون چیزی بوده که در دنیا وجود داشته. اما فرهنگ جهادی و روح جهادی وقتی آمد در ابتدای انقلاب این طلسم رو شکست. تو بچه های ما هم خلاقیت بود، هم تقسیم کار عقلایی بود، عقلانیت ابزاری و وسیله عقلانی بود در خدمت هدف هم عقلانی و هم مقدس. مرزهای طبقاتی فقیر و غنی رو همین فرهنگ جهادی در ابتدای انقلاب در هم شکست، عقلانیت جدیدی رو تعریف کرد، واقعا جدید. از این جهت عرض می‌کنم جدید که در غرب عقلانیت رو و کنش‌های انسانی رو تعریف کردن نظریه پردازان سرمایه‌داری، گفتن عقل، عقلانیت یا معطوف به هدف مادی است یا به ارزش‌ها یا احساسات. فعل بشر و مشغولیت‌ها رو هم تقسیم کردن به عقلی و عاطفی و سنتی و کاریزمایی و اینها. اما عقلانیت جهادی آمد اینا رو، این مرزها رو به هم ریخت، مرز بین عقلانیت معطوف به هدف و عقلانیت معطوف به ارزش اینا رو به هم ریخت. ترکیبی از عمل عقلانی، عمل عاطفی و عمل سنتی ایجاد کرد. عمل جهادی هم در متن سنت‌های اسلامی متولد شد، هم با عشق و عاطفه انقلابی به انسانی توأم بود، هم تقسیم کار عقلانی و مهندسی عقلانی و ابزاری داشت، همه با هم ترکیب شد. در حالی که نظریه پردازان بوروکراسی و سرمایه‌داری در غرب این اقسام عقلانیت و رفتار و مشغولیت رو در برابر هم تعریف کردن. این معجزه روح جهادی بود که چه در روستاها در استانهای محروم و چه در جبهه این عمل رو انجام میداد. تو منطقه عملیاتی ما بارها دیده بودیم که نیروی جهاد با فاصله بسیار کوتاهی از نیروی قدشکن وارد منطقه میشد. در چند عملیات خود بنده شاهد این قضیه بودم که به محضی که خط شکسته می شد با فاصله کوتاهی بعضی از نیروهای جهاد زیر سنگین ترین آتش ها حضور داشتن، گاهی تو پاتک ها، حتی مجبور بودن وارد اعما عمل بشن که نیروی خط شکن هم نیروی خط مقدم زیر آتش پاتک هم این کار رو می کنست انجام بده. تو خاکریزه هایی که گاهی حتی که بلند شد پشت خاکریز و 5 ثانیه فرصت داری که هدف بگیری، شلیک کنی و بیای پایین، گاهی 5 ثانیه فرصت نبود و اتفاق میفتاد که با سنیمت و تکتیر اندازی نیروی ما که میرفت برای خاکریز زد 4-5 ثانیه توقف میخورد و میفتاد. و از جمله پنده خودم شاهد بودم در ظرف 2-3 ساعت 5-6 نفر از بچه ها فقط میرفتن بالا بزنن و بیان پایین، سنیمت با سنیمت میخوردن و شهید میشدن. توی چنین شرایطی نیروی جهادی با نودر بره و برای خاطر بیسته و کار بکنه واقعا یه عملیات ظاهرا مهندسی و در واقع عملیات استشهادی بود. این در جبهش بود. پشت جبهه هم در آباد کردن روستاها و مناطق اینا همینطور بود. اوایل انقلاب من به نسل جدیدی اگر تو جلسه هستن به اونا عرض میکنم که هر هفته ما یادمونه که سرویس های جهاد می آمد و بچه ها حتی بعضی از خانواده های مرفه و پولدار که تو خونهشون حاضر نبودن برن سر کوچه نونوایی نون بخرن و هیچ وقت تو خونهشون کار نکرده بودن، می آمدن و می رفتن توی روستاها برای محرومین روستا گندم اونا رو درو بکنن و داس به دستشون بگیرن، چیزی که تا آخر عمرشون در شرایط عادی محال بود اتفاق بیفته. این معجزه روح جهادی است. متاسفانه در سالهای بعد و این اواخر به تدریج آفت تبدیل نهضت به سیستم دامن ما رو گرفت. تبدیل حرکت به سکون، تبدیل انقلابی به محافظه‌کار، تبدیل عنصر فعال به عنصر منفعل، تبدیل پیشرو به عقب‌گرد، روحیه مهاجم به روحیه شرمنده، تن دادن به بوروکراسی غربی و عقلانیت لیبرالیستی به جای تداوم و توسعه عقلانیت انقلابی و روح جهادی و خطر بزرگ ارتجاع به دوران و ارزش‌های ما قبل انقلاب. این خطر مهمی است و به نظر من وظیفه مبرم جهاد به خصوص نسل اول جهاد که دیگه دارن پیر میشن و تا چند سال دیگه به هر دلیل دیگه تو صحنه نخواهند بود، وظیفه اول جهاد این است که این تجربه مقدس رو به نسل جدیدی منتقل کنند، یک نسل جدید جهادی با همون عقلانیت انقلابی و مردمی و طولهی باید تربیت بشه. نکته دوم این است که ما اون چی که کشور ما رو جلو خواهد برد به توسعه و پیشرفت حقیقیست، توسعه و پیشرفت از نوع جهادیست، نه توسعه سکولار و پیشرفت ضد انسان لیبرال. اون رو میخوان به ما غالب بکنن و ما رو توی سراب توسعه یافتنی قرار بدن. سراب دیگاه چند دهه و چند قرن ممکنه طول بکشه، همینطور بدویم و بدویم و بدون هدف مقلدانه مترجمانه و مصرفگرایانه و آخرم به چیزی نرسیم. از سراب توسعه یافتگی اونطوری که به ما دیکته میکنن در غرب بترسیم، راه پیشرفت کشور و استقلال ما و عزت اقتصادی و علمی ما بازگشت به روح جهادی است و نجات پیدا کردن از پیله عنکبوتی سراب توسعه یافتگی از نور غربی. متفکران اسلامی و بنیانگذاران تئوری که انقلاب از همون ابتدای انقلاب گفتن مردم و جامعه دو دسته احتیاجات داره و این احتیاجات به هم مربوط و متصلن و از هم لاینفکن. یکی نیازها و توسعه های اقتصادی و نان و مسکن و امکانات مادی مردمه، ولی یک دسته دومی هم هست که باید به اون توجه داشت، چون انسان اسب نیست، انسان ها اسب نیستن، علاوه بر رضایت تن رضایت روح و روان هم لازم دارن. حکومت ها در تمام دنیا در تأمین نیازهای مادی مردم کم و بیش یکسان عمل میکنن یا مجبورن عمل بکنن و الا جامعه اونا رو پس میدن و نمیتونن به حکومتشون ادامه بدن، بالاخره مجبورن یه سری آبادی هایی بکنن. ولی در تحصیل رضایت مردم حکومت ها به یک اندازه حساس نیستن و نتیجه نمیگیرن. بعضی حکومت ها و بعضی حاکمان و دولت ها به نیازهای روانی و روحی مردم و به شرف مردم توجه ندارن، در حالی که برای مردم حتی مردم سیر و مرفع مهمه که حکومت از چه زاویه‌ای داره به مردم نگاه میکنه و به خودش نگاه میکنه. آیا حکومت و دولت به حقوق مردم و به شرف مردم معترف است یا نه؟ خودش رو مالک و صاحب اختیار میدونه و مردم رو مملوک خودش و برده میدونه، یا اینکه مردم رو صاحب حق شرعی میدونه و خودش رو امین و نماینده اونها؟ در بعضی حکومت ها سرویس دادن به مردم از نوع اینه که صاحب حیوانات حیواناتش رو داره تیمار میکنه. بالاخره هر کسی، یه آدمی هم که یه گله از حیوانات شتر و گوسفند و اینا داره، مجبوره به شتراش و گوسفنداش برسه تا بعد بتونه اونها رو بدوشه. آیا سرویس دادن حکومت به مردم از نوع تیمار حیوانات حکومت است که این یه تفکریست در دنیا رایج، یا اینکه از نوع خدمت یک امین صالح به مخدومانش، یک پدر دلسوز به فرزندانش و معلم شفیق به شاگردانش؟ اعتراف به حقوق مردم، روح جهادی و حکومت جهادی چنین حکومتی است. اعتراف به حقوق مردم، پرهیز از هر عمل مشکر به نفی حق حاکمیت مردم، البته حق حاکمیت با تعریف دینی نه سکولار، رضایت و اطمینان مردم به اندازه شکمشون مهم است بلکه بیشتر، چطور نهضت ضد دین و ضد مذهب در اروپا متولد شد و به همه جهان سرایت کرد، از جمله علت نارسایی مفاهیم مسیحی و کلیسا در حقوق سیاسی اجتماعی و اقتصادی مردم بود. یعنی هم ارباب کلیسا هم فلاسفه ضد مسیحی اروپا پیوندی برقرار کردن بین اعتقاد به خدا و دین از یک طرف با سلب حقوق سیاسی اجتماعی مردم و تثبیت حکومت‌های باندی و فردی و استبدادی، از اون طرف هم یه عده‌ای پیدا شدن ارتباط مثبت برقرار کردن بین دموکراسی با سکولاریسم و بیخدایی که یا خدا یا به حق حکومت خدا و حقی که او تفویض کرده به یک افراد معینی که هیچ امتیاز علمی و اخلاقی و عملی به دیگران نداشتن و معلوم نیست چرا باید همیشه اونا بالا باشن بقیه پایین باشن و معلوم نیست خدا چه وقت اجازه خصوصی به اونها داد برای اعمال قدرت که بقیه نفهمیدن، و از اون طرف یک تضاد ایجاد بشه که یا باید خدا رو نفی بکنید یا اینکه بشر زیرحق نباشد. این تناسب یه روانشناسی مذهب در غرب و در دنیا به وجود آورد و موجب عقب‌گرد و شکست مسیحیت شد. علتش این بود که هم دشمنان مذهب هم اولیاء مذهب هر دوشون بین مذهب با نیازهای طبیعی و حقوق مردم و شرف مردم تضاد برقرار کردن. و هم در شرایطی که یک نیاز عمومی بشه و در سطح افکار عمومی مطرح بشه، مثلا درست در اوج اختناقها که افکار عمومی مردم تشنه اندیشه حق حاکمیت مردمی بود، مسیحیت به نام دین ظلم و تنبلی و انگل صفتی و تبعیض رو توجیه میکرد. این تفکر در شرق و غرب ریشه داشت، اسلام ریشه‌اش رو زد. امروز اگر فقط با روح جهادی و تفکر جهادی میشه مانع بازگشت چنین تفکری در جامعه شد که به اسم مسئولیت در برابر خدا مسئولیت در برابر مردم رو نفی میکردند. از اون طرف لائیک ها این همین کار رو از جهت معکوس انجام دادن و گفتن که اونا میگفتن عدالت همون کاریه که حکومت میکنه، هر کار حکومت بکنه همون عدالته و حق الله موجب سقوط حق الناس و حق مردم میشود. از این طرف هم اینا آمدن به اسم روشنگری و روشنفکری ضد اون رو گفتن ما نه حق الله رو قبول داریم نه ریشه دینی برای حق الناس رو، بنابراین از حقوق سکولاریستی بشر حرف زدن، در حالی که در منظر اسلامی و تفکر جهادی و علوی اصلا اعتقاد به خداست که پشتوانه عدالت و حقوق مردمه. زیربنای اندیشه عدالت اجتماعی و حقوق طبیعی مردم خود دین و شریعت، یعنی فقط با قبول خدا و قانون خداست که میشود حقوق ذاتی مردم و عدالت اجتماعی رو و عدالت سیاسی و عدالت اقتصادی رو به عنوان حقیقت‌های مستقل از قرار داد و فراتر از تئوری قبول کرد و زامن اجرا براشون پیدا کرد و حقوق بشر و حقوق سیاسی مردم و آزادی ها رو نباید و نمیتوان خارج از دین تعریف سکولار کرد. اعتقاد به این که خداوند جهان رو به حق و به عدل آفرید زیربنای کلامی برای عدالت اجتماعی و حقوق سیاسی مردم است و بنابراین این حقوق نمیتوانند غیر دینی باشند. حالا بخش آخر عرایزم احادیثی است از امیرالمومنین، من یادداشت کردم، خواهش میکنم به این احادیث توجه بفرمایید. عباراتی از علی بن ابی طالب صلوات الله علیه در توضیح یک حکومت جهادی و فرهنگ جهادی، یک مدیریت و عقلانیت جهادی، تا ما خودمون رو با اینها محک بزنیم. و همونطور که گفتن بزرگان نهج البلاغه پیش از هر چیز کتاب توحید و عرفان و اخلاق، همه جا صحبت از خدا و نام خدا و اصالت خداست، در این حال حساس ترین کتاب است نسبت به حقوق مردم و کتاب مردم است و دولت رو حکومت رو مسئول و امانتدار و نگهبان حقوق مردم میدونه و میگه اگر هم بناست که کسی برای کسی دیگری باشد، دولت برای مردم باید باشد نه مردم برای دولت و حکومت. شناخت امام علی علیه السلام شناخت این مکتب جهادی است و انسان جهادی و جامعه جهادی و علی رو باید درست شناخت بدون افراط و تفرید. و من اولین حدیث رو احادیث از تعمیر رو با همین حدیث شروع کنم از حضرت امیر که خودشون فرمودن دو گروه در رابطه با من هلاک میشن، سیهلک فیه صنفان محب مفرط و مبغض مفرط، یکی هواداران افراطی من که به اسم علی و علوی و شیعه مبالغه و غلو میکنن و کفر میگن، یکی طرفداران افراطی من و دوم دشمنان بی انصاف و افراطی من. این دو گروه همه هر دو در رابطه با من هلاک میشن و نابود میشن. و فرمود خیر الناس فیه حالا انمت الاوسط، بهترین مردم در رابطه با من، بهترین موضعگیری در رابطه با من انمت الاوسط، رفتار معتدل و عادلانه و متوسط است، نه افراط و نه تفرید. همین راه رو برید و با همین باشید. حالا ببینیم علی سلام الله علیه معلم بزرگ جهاد و تفکر جهادی چی میگه. من خواهش میکنم به این احادیث و روایات خیلی دقت بفرمایید که اینها معیار داوری راجع به افراد، راجع به مجلسها، دولتها، دستگاههای قضایی و حکومت، راجع به داوری راجع به نخبگان و الیت و راجع به یک جامعه است. ما باید به این ملاک ها نزدیک بشیم. اینا که عرض میکنم تعریف های امیرالمومنین علیه السلام است از یک حکومت با همین روح و عقلانیت جهادی که من عرض کردم.